بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. شکایت استر پیش شطور که من بسیار در رو میفتم و تو نمیفتی الا به نادر. مولانا در اینجا داستان رو مطرح میکنه در رابطه با دوراندیشی و عاقبت اندیشی و اینکه انسان با نگاه های سافل و دون و با نگاه های پر شهوت و نفسانی معمولا انسان لذت های گذرا رو انتخاب میکنه و از خیلی چیزهای بزرگ و از خیلی اهداف عالی محروم میشه. لذا اون چیزی که برای دوستان خدا اتفاق میفته اینه که الله تعالی در کنار این بصر به اونها بصیرت میده و اونها میتونن آینده نگر باشن. به من اگر جام عسلی بدن ولی من بدونم یک قطره در او زهری ریخته شده، قطعا اینو نمیخورم. از این طرف اون شوق به لذت های گذرا، شوق به شهوت که برای من زینت داده شده برای نفس من، زین للناس حب و شهوات، این به من میگه در لحظه باش، الان بخور، کیفتو بکن، لذتتو ببر. ولی از یه طرف دیگه یه چیزهایی دیگه به من میگه، یه بصیرتی به من میگه، یه دوراندیشی به من میگه که تو این زهر ریخته شده، الان شاید لذت ببری، الان شاید برای دقایق احساس خوشی و فرحت کاذبی به تو دست بده، ولی در دراز مدت تو خیلی چیزها رو از دست میدی. بنابراین با وجود این که این لذته، با وجود این که این به ظاهر توش یه خوشی گذرا وجود داره، من سمت اینا نمیرم. تشنه هستم ولی تا مطمئن نشم اون آبی که دست من دادن آب شور نیست، آبو نمیخورم. تشنه هم هستم، آتش شدیدم دارم و از تشنگی دارم هلاک میشم، اما یه بصیرت در درون من به من میگه بابا علاج تشنگی آبشور نیست، هلاکت بیشتره. بنابراین چشم بسته هر آبی رو قبول نمی کنم و چون تشنه هستم هرچی اسمش آب بود فوری نمیخورم. تا وقتی مطمئن نشم این در جهت رفع آتش من و برطرف کردن تشنگی من مفیده، به سمتش نمیرم. این حالت دوستان خداست که وقتی اونها دل رو صیقل میدن، درون رو پالایش میکنن، به یک تنویر درون میرسن. الله تعالی به اونها فراست میده، الله تعالی به اونها بصیرت میده، اونها با یک نگاهی واقع بینانه به همه چیزها نگاه میکنن. نبی ما دعا میکرد اللهم ارین الحق حقا ورزقن اتباعه، خدای حق رو برای من آشکار کن، حق رو برای من بنما و به من رزق من بکنه اتباع حق رو. یه وقتی از من حق رو حق میفهمم ولی توفیق عمل ندارم، این رزق من نمیشه. و ارین الباطل باطلا، باطل رو با همه ظواهرش، با همه مصادیقش باطل رو به من نشون بده. چون وقتی گاهی وقتا باطل آرایشی قرآنی و حدیثی شده، باطل خوارج زینتی قرآنی شده بود، باطل مانی این زکات در عهد صدیق اکبر آرایش قرآنی و حدیثی شده بود، اما اونا فهمیدن که این باطله، ولی اینکه یه غلافی قشنگ و زیبا دورش زدن و اینو آرایش قرآنی و حدیثی کردن، اما تو این چیزای دیگه نهفته است. کلمه حقیه که باش اراده باطل شده، اینا باطل خودشونو آرایش حقانی کردن و آرایش زیبا کردن، شعار زیبا میدن، حرف قشنگ میزنن، اما تینتشون این نیست، سرشتشون این نیست، اهدافشون این نیست. علی بود که اینو تشخیص داد، وگرنه خوارج هم استناد از قرآن میکردن، صبح تا شب هم قرآن تو دستاشون بود تلاوت میکردن. و کسانی بودن که پیشانی های اونها از کثرت سجده ها بر اونها وصله و داغ افتاده بود، اما اینا کافی نیست بر اون کسی که با یه فراست به این قضیه نگاه میکنه، با یه بصیرت به این قضیه نگاه میکنه. فریب اینا رو فوری نمیخوره. زلیخا یه لذت گذرا میخواست. اون بالا بالا بود از لحاظ شرافت، از لحاظ نسب، از لحاظ عزت، ولی یه لذت گذرا، یه شهوترانی کوچک و خواست، از اون بلندا افتاد به پایین و پایین، همه چیزو باخت، همه چیزو از دست داد. اما اینجا یکی دیگه بود، یوسف علیه السلام، لذت آمده به سراغش، شهوت آغوش باز کرده، میگه هی تلک، همه مقدمات فساد، همه مقدمات فحشا، همه مقدمات بدی، اونم از طرف یه زن صاحب نسب و جمال براش مهیا شده، درا همه بسته است، قفلش کردن، پرده رو کشیده، هیچ کی اینجا نیست. اما یه چیز در وجود یوسف هست، یه آینده دورتر رو داره میبینه، این لذت گذرا رو نمیبینه، داره یه آینده دورتر رو میبینه. همینی که سر بازار به عنوان غلام فروخته شد، همینی که برادرها او رو تو چاه حسد انداختن، با مبارزه با این شهوت، با یه بصیرت، با یه دوراندیشی عزیز مصر شد، از این پایین به اون بالا رسید، مبارزه با شهوتش به خاطر خدا کرد. ولی زلیخا یه لذت گذرا و یه لذت خیلی مقطعی رو انتخاب کرد، از اون بلندای عزت به این حزیز ذلت افتاد، پایین افتاد. به تاریخ ملت‌های گذشته هم ما نگاه بکنیم، علامه اقبال یه شعری داره زیبا میگه به زبان اردو، میگه آتوت کو به فام تقدیر امم کیاهه، سرنوشت ملت‌ها شانسی و اتفاقی نیست. اینکه یه ملتی تمدن ساز میشه، یه ملتی در یه برهه‌ای خوش میدرخشه، تاریخ ها میآفریند، اینا نیست که اینا شب خوابیدن صبح تقی به توق خورد یه اتفاق افتاد اینا شدن بهترین ملت، نه. و اونی که از اون بلندای عزت رسید به این قهقرای ذلت، اونم شانسی و اتفاقی نیست. این یه مدل زندگی است، یه سبک زندگی است، اینا انتخاب کردن تهش به اینجا ختم شده. همونطوری که گندم از یه جا در میاد، ما مطمئنیم اینجا یه روزی تلاشی شده در جهت این گندم، بذری کاشته شده که امروز خوشه‌ای در آمده. گندم از گندم بروید، جوز جو، کاشت امروز من برداشت فردای منو داره تعیین میکنه، کنش امروز من واکنش فرداست، عمل امروز من عکس عملیه که فردا باید دروش بکنم، من خودم باید پشت بیستم، من انتخاب کردم. اینا شانسی به وجود نمیاد. آتوچکو به تاوم تقدیر امم کیاهه، بیا بهت بگم سرنوشت ملت ها چیه. شمشیر و سنان اول، طاووس و رباب آخر. هر ملتی که با یه مجاهدتی، با یه تلاشی، با یه سخکوشی در جهت آرمانها شرکت کرد، ملتی که در جهت آرمانهاش عرق ریخت، برای شکستاش گریه نمی کنه. ملتی که برای آرمانهاش شهادت داد، اون ملت خون و جانش بی قیمت نمیشه که هر کس به اونها تعرض کنه و هر کس بر اونها جرأت پیدا بکنه. ملتی بیدار، ملتی هوشیار، ملتی که در جهت رسیدن به اهداف عالیش هم شجاعت داره هم سخاوت داره، تو مسیر اهداف عالیش هم از وجودش مایه میذاره شجاعت، هم از مالش مایه میذاره و سخاوت، همه اینا رو در جهت اهداف عالیش صرف میکنه، این ملت به بلنده‌های عزت میرسن. طاووس و رباب آخر، یه ملتی که فقط دنبال شهوترانیه، دنبال نفس پروریه، یه ملتی که همه ی هم مقمش سکس و سایبر سکس، چشم چرانیه، یه ملتی که همه ی هم مقمش فقط مصرف جرایی و نمیدونم تقلید کورکورانه از دشمناش و مدگراییه، این دیگه داره میره به سمت سرازیبی، کسی لازم نیست که اینو نابود کنه، خودشون دستی دستی خودشون رو نابود میکنن، یعنی کسی لازم نیست اینو نابود کنه، خودشون دارن میرن به سمت نابودی. همین الان میشه آیندهشون رو پیش بینی کنیم. ما همین الان یه کشاورز خبره رو ببری سر زمین، یه خورده سر این زمین بگرده جستجو کنه، با اون نگاه پر بصیرتش و تجربهش به اون زمین نگاه کنه، میگه آقا چند ماه بعد از اینجا زعفرون در میاد. واه واه، از کجا فهمید؟ چشم بسته غیب گفت؟ نه آقا، به سنت های الهی واقف بود، تجربه داشت، میدونست که زراعت امروزش فرداشو تعیین میکنه، از رو اونا تشخیص داد اینجا زعفرون در میاد. یه جای دیگرم زمینو بهش نشون میدن، میگه آقا این چی؟ میگه چی؟ این فردا لانه هر جک و جانور میشه، این هر نوع خس و خاشاک ازش در میاد. بعد 6 ماه بعد که درآمد، میگه آقا نمیتونیم بگیم اینا چی بود که درآمد، تو از کجا فهمیدی اینا درآمد؟ میگه من فهمیدم تلاشی که بعد سر این زمین میشد نشد، بذری که بعد کاشته میشد نشد، عرقی که بعد ریخته میشد نشد، اون سنن و قوانینی که خدا بر این نظام هستی گذاشته سر این زمین اجرا نشده، لذا فردایی نداره این زمین، محصولی نداره این زمین، آینده ای نداره این زمین. آینده نگری، کشاورز امروز داره تلاش میکنه که فردای زیبا برای خودش درست کنه، ولی یه نفر دیگه میگه نه الان خوش باش، در لحظه باش، حالشو ببر، کیفشو بکن، خوش باش الان. خیلی خوب باش، بعد ببین فصل محصول که میرسه تو چی برداشت میکنی، او چی برداشت میکنه. اینه که دوستان الله تعالی یه بصیرت پیدا میکنن، اتقوا فراست المؤمن، فراست پیدا میکنن. و من یتق الله یجعل له فرقانا، الله یه قوه تشخیص و تمیز بهشون میده، کمتر به زمین میخورن، کمتر تو ورطه های هلاکت میفتن. چرا؟ چون دارن با بصیرت حرکت میکنن، چون دارن با آینده نگری حرکت میکنن. یوسف فرداها رو دید، لذت امروز نخواست. زلیخا لذت امروز رو دید، فردا رو ندید، ذلیل شد. کی برای اینا این سرنوشت رو رقم زد؟ خودشون. کی این انتخاب کردن؟ خودشون. این سرنوشت شانسی به وجود نمیاد. منی که یه زمان برای اسپانیا رنسانس اسلامی شکل دادم، یه جهش بزرگ علمی در دانشگاه های اندلس اون زمان اتفاق افتاد، شانسی نبود. تاریخ رو بخونید، یه عده بودن با فکرهای بلند، با آرمان خواهی ها، با شهادت طلبی ها، با در حقیقت جد و جهدهای بیوقفه تونستن یه تمدن با شکوه رو تو اسپانیا درست بکنن. و بعد از مدتی که همین از همین نسل افرادی بلند شدن، رفتن سمت خوشگذرانی، رفتن سمت شهوترانی، اون رسالت، اون تعهد، اون وجدان کاری خودشونو ترک کردن، میگساری و شهوترانی تو مراکز علمیشون رفت، فساد تو سیستم اداریشون آمد، رانت و نمیدونم انواع و اقسام فسادهای مختلف و شهوترانیهای مختلف تو جوانهاشون آمد، زنهای اون جامعه غافل شدن و رفتن به یه سمت و سوی دیگر، همین تمدن باشکوه فرو ریخت. با یه جمعیت کوچک، خیلی کوچک، اسپانیا رو فتح کردن، با یه جمعیت انبوه مثل کف روی دریا اندلس رو از دست دادن، چون خودشون خالی شدن از همه اون بصیرت ها، از همه اون آرمان خواهی ها خالی شدن. با یه جمعیت انبوه اندلس رو از دست دادن، با یه جمعیت کوچک، ولی با یه آرمان های بزرگ اندلس رو که در حقیقت استارت یک رنسانس اسلامی بود در این امت اتفاق افتاد. اینا شانسی نیست. مولانا در رابطه با همین داستان رو میاره، داستانی از دو تا حیوان، حالا میخواد با یه تمثیلی، با یه مثال ملموس و مشهودی این آینده نگری رو مولانا به تصویر بکشه، ببینه چطوری میشه. میگه زمان قاطری به شتر گفت تو کم زمین میخوری. ما نشنیدیم بگن شتر خورد زمین و صورتش فلانجا کبود شد و نمیدونم جمجمش فلانجا شکست و نمیدونم پاش رفت تو فلان گودال و پاش شکست و تو شطورا این کم اتفاق میفته. اما تو این استر، تو این قاطرا این زیاده، میخورن زمین، یه دفعه مینی صورتش کبود شد، با سر خورد زمین، جمجمش شکست، یه دفعه مینی پاش رفت تو گودال، قدمش شکست. چرا ما اینطوریم شما اونطوری؟ جواب میده حالا با داستان همراه میشیم. مولانا میگه گفت استر با شتر کای خوش رفیق، در فراز و شیب و در راه دقیق. یه استری قاطری به شتر گفت ای همراه خوبم، رفیقم، تو این سربالایی ها و سرازیری ها، تو راه های بسیار باریک، تو نایی در سر و خوش میروی، تو در حقیقت در این فراز و نشیب ها نمیفتی، با سر به زمین نمیخوری، من همی آیم به سر در، چون قوی. اما چرا من همش با سر میخورم زمین؟ ای قوی، یعنی ای گمراه، بیراه در لغت به این معنی میاد، من مثل آدم های گمراهی به زمین میخورم، چرا باید اینطوری باشم؟ حالا اینکه منم چشمی مثل چشم تو دارم، منم یه چارپا مثل در حقیقت تو، چرا باید این اتفاق برای من بیفته برای تو نمیفته؟ من همی افتم به رو هر من همی افتم به رو در هر دمی، خواه در خشکی و خواه اندر نمی. حالا یه وقتایی تو زمین مسطح و هموار و خشک، یه وقتایی هست تو زمینهای مرطوب و گل و لای من میخورم زمین. چرا اینطوریه؟ این سبب را بازگو با من که چیست، تا بدانم من که چون باید بزیست. چیه این؟ حکمت این کار چیه؟ علت این چیه؟ تا منم بتونم چگونه زیستن رو با ضریب خطای پایین تر، با اشتباهات کمتر منم داشته باشم. من هی میخورم با سر به زمین، من هی سر و صورتم کبوده، دست پام شکسته است، ولی این تو شد شما شطورا نیست. اینو به منم بگو دیگه. حالا که رفیقتم با تو بالاخره رفاقتی دارم، چه اشکال داره تو بگی رمز و راز این کار چیه، تو منم مثل تو در حقیقت کمتر زمین بخورم. گفت چشم من ز تو، گفت چشم من ز تو روشن‌تر است، بعد از آن هم از بلندی ناظر است. گفت دو تا چیزه، کمی و کیفی. بصر هر دومون داریم، بصیرت هر دومون نداریم. اولا این که این چشمایی که تو داری فرقش با چشمای من اینه که چشمای من در حقیقت بیناتره، دقیقتر میبینه. و دو، الله تعالی یک دسته افراد رو میگه لهم ابصار لا یبصرون بها، این چشمو دارن اما بصیرت ندارن. لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارن ولی دلی که اونها رو حق نشون بده، مسیر درست نشون بده، دلی که نبی وقت رو بهشون معرفی کنه، بابا این نبیه، این حرفش حقه، یه پردازش رو درست کن به یه نتیجه مثبت برس، تو دلی، تو محل تصمیم گیری تنی، چرا نمیفهمی؟ چرا درست درک نمی کنی؟ چرا پردازش های غلط؟ چرا به نتیجه های بد میرسی؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، دل هست ولی نمیتونه تصمیم گیری درست بکنه، چشم هست بصیرت نیست، گوش هست حرف حق توش فرو نمیره. تنها این کافی نیست که آدم اینا رو داشته باشه، مگه ابو جهله ها و ابو لهب ها اینا رو نداشتن؟ پیغمبر رو ندیدن؟ بلال حبشی سیاه چرده است، از اتیوپیه، از طبقات پایین جامعه است، ثروتش کمه، اما نبی رو میبینه، تو رکاب نبی زندگی میکنه، نامشو بر جریده عالم ماندگار میکنه. اما یکی مثل ابو جهل که در قبل از اسلام اسمش بود ابوالحکم، پدر فرزانگی و دانش، ولی اون نتونست نبی رو ببینه، میگفت میبینم، این کیه؟ محمد صلی الله علیه وسلم. بابا نبیه، معجزه داره، برو ببین شاگردان مکتبش رو، برو ببین انسان سازیش رو، برو ببین تحولی که در دنیا آورده، اینو چرا نمیبینی؟ آمریکا یه سالی چند دهه جلوتر با توجه به موزلات و با توجه به اون تبعات بدی که شراب تو جامعه اونا داشت، تصمیم گرفتن تو مجلسشون تصویب کردن که جلو شرابو بگیرن. چند دهه جلوتر یه اتفاق افتاد، تمام توان و قدرت خودش رو، یه ابرقدرت، یه کشور مدرنیته با همه تجهیزاتی که در اختیار داره به لحاظ انتظامی امنیتی، همه رو بسیج کرد، تمام جرائد و روزنامه ها و رسانه ها رو، تمام توان قضایی و نظامی و امنیتی رو، تمام تهدید و تطمیع های مختلف رو، جریمه رو، زندان رو، همه کارها رو تجربه کرد، بعد از چند سال اعلام کرد ما نمیتونیم جلوی اینو بگیریم، هم آزاد بوده باشه. ببینید یک کشور مدرنیته با همه تجهیزات یه دونه از معضلات اجتماعی رو میخواد از جامعه حذف کنه تو این عصر. دوربین مدار بسته داره، انواع و اقسام سیستم های امنیتی پیچیده داره، انواع و اقسام ابزار و آلات مختلف دارد، اما نمیتونه یه گناه رو از جامعه، یه بدی رو از جامعه حذف کنه. این نبی اومده تو جامعه از روزی که این حرکت خودش رو شروع کرده، یه بدی نه، یه گناه نه، جامعه رو کاملا متحول کرده. نه تنها بطری های شراب این جامعه رو به دست خودشون شکست، بلکه اصلا معادلات فکری این جامعه رو 180 درجه عوض کرد. این شاهکار نبود؟ جامعه شناس ما امروز نمیتونه، روانشناس و روانکاو ما امروز نمیتونه. امروز تمام ستادهای بحران تشکیل میشه برای خیلی از مسائل، خود ستادهای بحران بحرانزا میشن. بعد چند وقتی میگه آقا همین ستاد رو جمع کنید، همین ستاد بدتر بحران ایجاد کرد. ما نخواستیم آقا، تمام سیستم های مقننتون، قانون گذاریتون نتونست کاری بکنه، جریمه هاتون نتونست کاری بکنه. ول کنید آقا، فضای جامعه آلوده تر شد، بذارید همون گناه باشه. میخواستید یکی رو بردارید، 10 تا دیگر خراب کردید که. میخواستید ابرو رو درست کنید، چشمم کور کردید که. گناه های بزرگتر تو جامعه زنده کردید. نمیخواد آقا، نمیخواد، خودشون خسته میشن. اما این پیغمبر اومد یه جامعه رو متحول کرد، تو طبقات و اقشار مختلف این جامعه یه تحول بزرگ آورد به دستان خودشون. یه دونه شلاق و یه دونه درم دستش نبود، دوربین مدار بسته هم نداشت، زندان هم نداشت، یه پارلمان کوچک و یه مجلس قانونگذاری هم نداشت. حتی چه شد که این جامعه رو انقدر عوض کرد؟ یکی از مستشرقین میگه، یک کتابی نوشته شده توسط یکی از مستشرقین، 100 چهره برتر جهان. در رأس این 100 چهره برتر جهانی اولین فرد رو نبی ما نوشته. تحول آورد، دگرگونی آورد، انقلاب آورد. واقعا از یه جامعه بدوی، از یه نقطه کور تو جغرافیای عالم که غیر از خشونت و غیر از جنگ‌های طایفه‌ای و غیر از کوردلی ها که از چیزی ندیده بود تا به حال، از اونا، از تو دل همین جامعه فاتحان قدس، فاتحان روم، فاتحان ابرقدرت های فاسد از اینجا در آورد. ابرقدرت های فاسد به دست اینا از بین رفتن. چقدر اینا عوض شدن. آخه این نبی رو چرا ابو جهل نمیبینه؟ چون چشم نداره؟ چرا؟ چشمم داره، اما بصیرت نیست. یه پرده های جلو چشمش افتاده، نمیتونه حقیقت رو درست ببینه. میبینه، الانش رو میبینه. چیا رو میبینه؟ اگه به این نبی ایمان آوردم، جایگاه اجتماعی من چی میشه؟ قدرت من چی میشه؟ من جز سران اینها بودم و جز برتر اینها و تصمیم گیرنده های قوم بودم که، من که مهتر اینها بودم که، من که فصل الخطاب این جامعه بود حرفم، حالا بیفتم دنبال این؟ کور شده، یه پرده ها جلو چه الان رو میبینه، منفعت های کوچک کوچک الان رو میبینه، فرداها رو نمیبینه. که اگه دنبال این نبی بیفتی، یه غلامم باشی مثل بلال حبشی، الله نام تو رو بر جریده عالم خوش میدرخشانه، نام تو الله بلند میکنه. نمیدید اینا رو. بنابراین اینجا شطور خطاب به اون قاطر گفت چشم من ز تو روشن‌تر است. اول اینکه درست هر دو تا اون چشم داریم، اما چشم من بیناتره، من خیلی بهتر از تو میبینم، من بصیرتی دارم، تو نداری. دو، بعد از آن هم از بلندی نادر است. من با یه افق دید بلندتر به همه نگاه میکنم، تو پیش پاتو نگاه میکنیم، من او دور دور رو نگاه میکنم. از الان برنامه میریزم که از این گودال، از این نمیدونم چالشی که جلو میخواد ایجاد بشه، گلزاری هرچی هست، چطور رد بشم. ولی تو همین الان تو میبینی. دو، یکی این که به لحاظ کمی و کیفی دیدن من و تو متفاوته، هم بیناترم هم بلند نگاه تر از تو هستم. تو کوتاه نگاه میکنی، من بلندا رو نگاه میکنم. ابو بکر صدیق چیزایی رو داشت میدید که ابو لهب عموی پیغمبر کنار پیغمبر ندید. حضرت رسول اکرم میگه به اندازه‌ای که مال ابو بکر به من نفع داد، هیچ مالی در راه نبوت به من نفع نداد. مالشو همینطور چشم بسته در راه مقاصد نبوت، آرمانهای نبوت خرج میکرد. مسجد النبی زمینشو میخوان بخرن، ابو بکر پول میده. میخوان هجرت کنن، ابو بکر دوتا شطور آماده میکنه. جنگ تبوک میشه، ابو بکر کل مال و ثروتشو میاره. زندگی مکی است، یه عده مسلمان ها تحت فشارن، ابو بکر پولشو برمیداره، اون غلام ها و کنیزک ها رو میخره و آزاد میکنه. همه میگفتن این دیوونه شده بابا، این پولاشو داره کجا هزینه میکنه، میره میده یه غلامایی که به دردی هیچی نمیخورن میخره آزاد میکنه. این چه کار شده؟ پولشو میره صرف زمین مسجد میکنه، پولشو میگیره صرف این چی شده؟ چه اینطوریه این؟ اما ابوبکر میدونست داره چه کار میکنه. او داشت ثانیه اثنین بودن این امت رو برای خودش میخرید، یار غار بودن نبی رو برای خودش میخرید. او داشت برای خودش افضل البشر بعد الانبیا این رو در فرداهایی نچندان دور برای خودش داشت ایجاد میکرد. داشت از خودش یه چهره ماندگار در تاریخ ثبت میکرد، کاری که هیچ ثروتمندی با ثروتش نتونست بکنه. اینا رو ابوبکر میدید. من با پولم لقاء خدا، جنت خدا، همسایگی مصطفی در جنت رو دارم الان تضمین میکنم. او اینا رو میدید، اون آینده دور رو با اون بصیرتش. اما ابو لهب ها مالشون رو چسبیده بودن، اولادشون هم چسبیده بودن، قرآن هم بهشون هشدار میداد. ما اغنان هم ماله و ما کسب، ابو لهب مالت، ما کسبت، اولادت، اینا بهت نفع نمیده اگر مسیر درست رو پیدا نکنی. خب کو ابو لهب با اون همه مالش و ما کسبش، با اولادش، کو نامش تو تاریخ، کو جایگاهش؟ اما این چه نامی ازش مون؟ این داشت دور رو میدید، اون داشت پیش پاش رو میدید. بنابراین تو نمیبینی پیش خود یک دو سه گام، تو جلوی خودت دو سه قدمی بیشتر نمیتونی ببینی. متاسفانه اون چیزی که مال ما بود، آینده نگری، چشماندازهای بزرگ و در حقیقت پیشبینی فرداها مال ما بود. با این وسعت دید، با این چشماندازها، با این افق دید بلند به دنیا نگاه میکردیم، برای زندگی خودمون هدف گذاری میکردیم. 5 سال آینده من باید به اینجا برسم و تمام تلاشامو معطوف به این میکردم که 5 سال آینده اینجا باشم. اما حالا همه مسلمان ها میبینی فقط الانشون رو سیگارم نوشتن در لحظه باش، رو نوشابم نوشتن در لحظه باش، رو آدامسم نوشتن در لحظه باش، حالا خوش باش، بلکن بابا بقیه رو. این که نوشابه چقدر ارزش غذایی داره مهم نیست، مهم اینه که میخوری اوراقشو میزنی حالشو میبری، کیفتو بکن، بلکن بقیه رو. پوکی استخوان میاره، نمیدونم قندش بالاست، ارزش غذایی صفره، اینا رو بلکن، کیف کن. بالاترین مصرف لوازم آرایشی، رکورددارش ما ایرانیاییم. بالاترین جراحی پلاستیکی و بینی در دنیا کی؟ ژاپنی‌ها دارن مغزاشون رو درست میکنن با مطالعه، با تحقیق، با در حقیقت کندوکاوهای علمی رو مغزشون کار میکنن. ما ایرانی ها رو چی کار میکنیم؟ بگید. یکی گندش میکنه، یکی کوچکش میکنه، یکی بالا میاره، یکی پایینش میاره، یکی 206 درست میکنه که 90 بینیش. بعد میگه چرا جان سومی؟ تو ژاپن صف اگر وجود داره فقط صف کتابه. تو کشور ما اگه صف وجود داره صف چیه؟ بگی. ما نمایشگاه تهران رفتیم، تمام قرفه‌هاش خالی بود، یه جا دیدیم یه صف طولانی، گفتن الحمدلله این چه کتابیه که انقدر طرفدار داره. گفتن کتاب نیست، فست فود، ساندویچ میدن. جامعه ای که به جای این که رو کله هاش کار کنه تا فرداهایی برای خودش درست کنه، الان تمام هم و غمش اینه که خودشو بزک کنه. حتی جوان تحصیل کردهش، یا زمان افتخارمون این بود که دستمون برسه به لوله بخاری، از اون دوده ها برداریم دوتا سیبیل گنده برای خودمون درست کنیم، بگیم مرد شدیم. اما حالا تا راه رفتن بچه یاد میگیره لوازم آرایشی مادرش رو پیدا کنه که خودش رو بزک کنه. افتخار اون زمان جامعه ما بود که مثل باباها بشن پسرا، الان افتخارشون چیه؟ مثل مامانا کنن خودشون، صداشون نازک کنه، ابروهاشو برداره و فیض و افاده بره. بعد میگیم خدا چرا عقب موندیم؟ چرا همش درجا میزنیم پراید بالاتر نمیریم؟ با این دید، با این نگاه های معدود میخوایم به کجا برسیم؟ نمیتونیم دنیایی برای خودمون درست کنیم، نمیتونیم دینی برای خودمون درست کنیم. یه زمان ما داشتیم اینو، یه فکرهای بلند، یه آرمان خواهی های بزرگ تو کلامون موج میزد. برای همین ریاضیدان داشتیم، منجم داشتیم، برای همین عمر خیامی داشتیم که همین الان در دانشگاه های معتبر آمریکا تندیس ها و سردیس های از او گذاشتن، حفره هایی در ماه رو به نام او کردن. برای همینه که در اون عصر عمر خیام کاری کرد که تقویمی که امروز من ایرانی دارم استفاده میکنم به عنوان یکی از دقیق ترین تقویمات دنیا شناخته شده، همین تقویم هجری شمسی که الان من شما داریم، عمر خیام درستش کرده. کجان اینا الان؟ چرا نیستن؟ چون فکرای بلندی که تو کله های عمر خیام بود نیست. الان میگن ترم پاس بشه نمره قبولی بگیرم، تمام. ترم پاس بشه درک مطلب شد شد، نشد نشد، نمره قبولی بگیرم ولی اینکه از این درس هیچی نفهمم. مقاله من میرم از پنج را یه جایی میخرم، پایان نامه من میگیرم میزنم، تمام، مدرکم لب جیبم. بعد حالا میگم کو دنیا که بیاد من این مغز متفکر رو بدزدن و ببرن. بعد میگردم میبینم کار پیدا نمیشه. و تویی که رفتی پایان نامه تو از سر پنج را خریدی، غیر از پنج را دیگه جای دیگه برات گیر میاد؟ نیست اینا تو ما. جان سوم رو خودمون به دست خودمون داریم درست میکنیم. جامعه ای که هر روز LED های خانش داره گنده تر میشه. آقای بیل گیتس باور کنه اینقدر LED خانش گنده نیست که فقرای جامعه ما LED های خانشون گنده است. اون میتونه تمام خانوادش رو، تمام خونش رو تبدیل به سینمای خانوادگی سه بودی و پنج بودی کنه. چرا نمی کنه؟ آقای بیل گیتس ساعت جلوتر از وقت اداری محل کارشه، من کاسبم ساعت 9:10 تازه میگم برم، باز میگم نه الان که مشتری نیستم، 11 میرم. بعد میگم چرا کاسبی نیست؟ حالا که نبی ما گفته در اول صبح این امت برکته، رزق در اول صبح، اینا مال ما بود، دیگران گرفتن همین چیزا رو، با همینا رشد کردن، ما داریم در جا میزنیم. اینجا شطور گفت تو نبینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی یا نبینی رنج دام. تو فقط با یه ولعی، با یه شهوتی فقط دانه رو میبینی، هر جا دانه دیدی خود تو تلپی میندازی همونجا، ولی من دامها رو هم میبینم. علامه اقبال چه گفت؟ دانشجو بود، محصل بود، تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی از مراکز علمی قوی دنیا داشت، اما خودش داره میگه تلسم عصر حاضر را شکستم، ربودم دانه و دامش شکستم. من دونستم که غرب هم دام داره هم دانه داره. الحکمت و دالت المؤمن، گم شده من، دانه من، اون علوم در حقیقت غربی بود، رفتم علومشون رو گرفتم، اما فرهنگ ننگینشون رو، جدام اخلاقیشون رو، بدیهاشون رو نگرفتم و نقدم کردم، دامشون رو شکستم. اینجا همینو داره میگه، میگه دانه بینی یا نبینی رنج دام. تو دانه رو که میبینی میگه به بزنم یه شکم سیر، بزنم بر بدن، بخورم این لقمه چربو. اما من میفهمم پنیر مجانی فقط کجاست؟ بگی تو تلموش. آقا گولکویست شده، شرکت های هرمی شده، دو تا حرف بهش گفتن یالا فروخته زندگیشو، کاشانشو، خانهشو، فرش زیر پای باباشو، برم میلیاردر میخوام برگردم. شش ماه یک سالم میشینه. ما یه سفری همون سالایی که اینا داغتر بود رفتیم اونجا و بعد اینا شنیدن ما اومدیم تهران، ما رو هم دعوت کردن شما بیایید اینجا، اینجا روانشناسایی دارن، خبره کارشناسایی دارن، خیلی یعنی با کلاس. به شما بگم من قول میدم شما اینجا بمونید، حیف مولوی صاحب شما میلیاردر بشید برید، افتخار برای ما، شما ماشین آخرین سیستم سوار بشید، شما هم بیایید. گفتیم خیلی خوب، به دوستان گفتیم بخونید ذکر وردی و اینا، اصلا کلاشون رو کلا شستشو دادن. رفتیم اونجا، طرف آمد شروع کرد بافت اینو بافت اونو، این زد بین اینو زد بین اونو، زد بین اینو زد بین اونو، تو همون رویاها چی درست کرد؟ یه چپونی بود، اول گمار غله رو برداشت، گمار که میفهمید چیه دیگه، اصطلاحات منطقه ماست، گمار رو برداشت و بعد همون اول گفت تیک کرد باشون، گفت آقا یه کوزه پر روغن زرد میگیرم من. گفتن همون اول هم باید بدیم. گفتن قبوله، دادم بهش، ولی یه سال باید چپونی کنی، گفت اشکال نداره. اینو میگه گرفت آورد به سقف خونش آویزون کرد، حالا نرفته از فردا قرار بره. بعد با خود چرکه انداخت، گفت اینو من بفروشم دو تا گوسفند بخرم، اینا رو پروار کنم، اینا بزان بشن دو تا، سال بعد اینا رو پرورش میدم باز میفروشم 8 تا 10 تا 15 تا 30 تا 60 تا 90 تا 200 تا 500 تا 1000 تا، دو گله شد دو تا چوپون میگیرم، خان شدم، قسم میزنم. رفت جلو رفت جلو، یه دفعه گرگ به یکی از این گله ها حمله کرد، چند تا از این گوسفندا رو قلقم کرد، ارباب بود چوپون رو صدا کرد، چوبو بلند کرد بزنه تو کله چوپون که چرا داری این کارا رو میکنی، تا بلند کرد بزنه به کله این چوپون، چوب خورد به اون کوزه روغن زرد، ریخ بر روی زمین، نگاه کرد که یا الله نه گله هاست و نه اربابی هست و نه به قول معروف اون یال و کوپال و دبدبه و کبکبه هست، تنها چیزی که براش باقی مونده چیه؟ یک سال چپونی. ما رفتیم اونجا، اون کارشناس خوب توضیح داد شما یک سال بعد چی میشید، دو سال بعد چی میشید، پنج سال بعد چی میشید. بعد درسش که تموم شد من گفتم ببخشید من نمیخوام خیلی علمی و کارشناسی تو این مبحث ورود پیدا کنم، چون اصلا خودم علم اقتصاد نخوندم که بخوام اظهار نظر کنم، و تو هم نخوندی و حق نداری با چهار تا اصطلاح علمی که یاد میگیری ادای کارشناسا رو در بیاری. اما من ازت سوال میکنم چند سال تو این کار گلکویستی؟ گفت که حدود 20 سال. گفتم ماشینت چیه؟ تو با 20 سال کار کردن الان بالای هلیکوپتر شخصی داشته باشی، چی داری؟ یکی خندید گفت 206 داره، این در میزنه اون درش باز میشه، اونم برای کلاسش گرفته که فقط 206 باشد وگرنه ننگ پراید است. گفتم چرا پس نمیخری؟ مثل ابوذر غفاری زندگی میکنی تو که 20 سال تو این راهی که بعد الان دیگه ماشاءالله با هلیکوپترت میومدی که. دو، چند نفر الان تونستی تو این شبکه خودت بیاری؟ گو اینقدر، شاخه چپم اینقدر، شاخه راستم اینقدر. گفتم میشه لیستتو ببینم؟ گو بله. گفتم فامیلیت چیه؟ گو فلان. گفتم از اقوام چند نفرن تو اینا؟ پسرموات، برادرات، اقوام درجه یکه. چند تا فامیلی به من نشون بده، منی که میلیاردر شدم و میتونم 10 تا دیگر رو میلیاردر کنم، اول به فکر کی میشم بگید؟ برادرم، پسرموم، اقوام درجه یکم، هم فامیلی تو، چند تا تو این لیسته؟ یکی نبود. گفتم و السلام علیکم و رحمت الله، توفیق عقل بده الله. رفتم از در بیرون. بعد دیدم اینا همه معادلات فکری و ذهنشون به هم ریخت. راست میگه خدا، ما رفتیم یه کاری داشتیم یه جایی، بعد دیدیم اینا با موتوراشون تاق و تاق هی میان، چیکار کنیم؟ اینطور که تو گفتی راست میگه، یا اصلا اینا الکیه، چطور در بریم؟ تمام مدارکمون دست ایناست، تو یک سال گرفتار اینا بودیم. گفتم آقا از هر جای ضرر برگردید نفع، گلکویست ماییم، نمیدونم قانون جذب ماییم، از هر چی از این چیزایی که آینده نداره ماییم. فکر نیست اصلا. ژاپنی ها برای 50 سال آینده فکر میکنن بعد حرکت میکنن، ما اول کارمونو میکنیم بعد تازه فکر میکنیم که کاش این دیوار یکم اون طرفتر میزن، سنگ دستی جا نمیشه. الان کارمونو میکنیم تازه فکر میکنیم که خوب شد بد شد چطور شد، بعد میگیم چرا عقبی. به ژاپنی گفتن چرا رشد میکنید؟ گفت ما اول فکر میکنیم بعد دعا میکنیم. شما اول دعا میکنید آخرم فکر نمیکنید، میگید برو دیگه. کاری که ما باید بکنیم نیست آینده نگری تو ما، نیست فراست. تو نمیبینی پیش خود یک دو سه گام، دانه بینی یا نبینی رنج دام. تو دانه رو میبینی، همون لذت آنی و گذرا رو میبینی، اما دامها رو که زیرش پهن شده نمیبینی. از هول حلیم بگین خودتو میندازی با کله تو دیک. ما نه، ما فکر میکنیم میریم جلو. یستوی الاعمی لدیکم والبصیر فی المقام والنزول والمسیر. آیا در نزد شما کور و بینا در ایستادن و فرود آمدن حرکت کردن برابره؟ استناد میکنه از یه آیه قرآن، چون جنین را. خب این همینقدر بود. حالا مولانا دو مرتبه به همون داستان برمیگرده که در رابطه با بعث و نشر بود. داستان اولش این بود، اینو به عنوان یه مبحث معترضه وسط آورد مولانا در رابطه با دوراندیشی. حالا میخواد برگرده که بعث و نشر یعنی برانگیخته کردن دوباره انسانها برای خدا بسیار آسانه، همونطور که خلقت اولیه برای خدا آسان بوده. من وقتی یه ماشین رو ساختم، من وقتی یه چیز رو تولید کردم، حالا مونتاژش دیگه چیه؟ خیلی راحته، چون اول ساختم، طراحیشو کردم، خط تولیدشو ایجاد کردم، ساختم. حالا خلقت دوم و ایجاد دوم دیگه سخت نیست که. خداوند خلق کرده از نطفه گندیده انسان، از نطفه گنده انسان. این برای ما تعجب نداره. این که الله تعالی چطور استخوان‌های پوسیده رو دو مرتبه باز انسان میکنه سخته. نطفه گندیده انسان شدن سخت نیست. از استخوان پوکیده انسان شدن چیه؟ سخته. اللهی که بخواد میکنه. که کرده است بر آب صورتگری. ما میگیم نقش روی آب. به چیز عبس و بیهوده میگیم نقش روی آب. خدا بر روی آب صورتگری کرده، در نطفه گندیده رو احسن تقویم کرده. این تعجب نداره. بعد میگیم خدا میتونه با من. یه دفعه که ما پوسیدیم باز ما رو خلق میکنه. برو کم عقبتر نگاه کن ببین جناب، از یه نطفه گندیده الله تعالی چطوری همه زیبایی رو خلق کرد. چون جنین را در شکم حق جان دهد، جذب اجزا در مزاج او نهد. وقتی الله تعالی میخواد یه جنین رو تو شکمی پرورش بده، جذب اجزای بدن رو در مزاج او میذاره، یاد میگیره چه پروتئینی بخوره، چه غذای مصرف کنه که باعث رشد کلیهش بشه، باعث رشد تنفسش بشه، بیناییش بشه، فلان و فلان و فلان. از خورش او جذب اجزا میکند، تار و پود جسم خود را میتند. در جنین در رحم مادر اون مواد لازم رو برای تغذیه رو جذب میکنه، تار و پود جسم خودش یعنی اجزای خودش رو بافت و در حقیقت رشد میده. تا 40 سالش به جذب جزوها حق حریصش کرده باشد در نما. تا 40 سال همینطور در حال نشو و نما هست. جذب اجزا روح را تعلیم کرد. به روح آدم جذب اجزا یاد داد، چطور پراکنده 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 اجزای تخلیق خودش رو گرد هم بیاره، کلیه درست بشه و تنفس درست بشه، مغز اعصاب درست بشه و فلان و فلان. این رو به روح الله یاد داد. وقتی به روح الله یاد داده که این کار رو بکنه، چون نداند جذب اجزا شاه فرد، خود خدا با نمیتونه از استخوان‌های پوسیده انسان خلق کنه. این اثر انگشت ماست، الله خلقش میکنه. بعد از چند روزی پوستش حالا میسوزه، پوستش بریده میشه، بعد میبینی بعد از 2 روز الله تعالی المثنی صادر میکنه با همون خطوط، یه ذره جابجا نمیشه. شناسنامته، کدته. 2 نفر هم در دنیا نمیتونن ادعا کنن، چند میلیارد انسان در گذشته بوده، الان هست و تا قیامت میاد، 2 نفر هم نمیتونن ادعا کنن اثر انگشت ما مثل هم شانسکی در اومده. کد داری، رمز داری، مال خودته. چشم ما الان تو فرودگاه دیدی تو گمرکا ازش عکس میگیرن، مال منه. زبان مال منه، دی ان ای مال منه، الله تعالی این همه کد و رمز رو برای تو خلق کرد، از اول گذاشت، هر زمانم بخواد اینا رو ریستارت میکنه، دو مرتبه برمیگرده به چی؟ چیه کارخانه میگن؟ تنظیمات کارخانه. دو مرتبه این پوسته رو پوسید، پوکید، رفت، باز دو مرتبه المثنی صادر میکنه، طبق همون خطوط صدم میلیمتر هم جابجا نمیشه. تو نگران خدای خدا نباش که چطور میخواد این کارا رو بکنه، تو نگران بندگی خودت باش. جامع این ذره ها خورشید بود، بی قضا اجزات را داند رو بود. خدا تو خورشید این صلاحیت رو گذاشته که باعث رشد و نمو میشه برای مخلوقات. خدا بدون علل و اسباب میتونه این کارا رو، خورشیدش میتونه، ولی خدا بدون اسباب علل، حتی بدون خورشید. آن زمانی که درای تو ز خواب هوش و حس رفته را خواند شتاب. وقتی میخوابی چشاییت هم تعطیل، بیناییت هم تعطیل، بویاییت هم تعطیل، همه رفته، حواس خمسه، همه مرده گویا. مرگ برادر خواب، ببخشید، خواب برادر مرگه، یه نمونه کوچک از مرگه. موقعی که تو خوابی بینی هست ولی بویایی نیست، چشم هست بینایی نیست، گوش هست شنوایی نیست، دست هست لامسه نیست، همه مرده. به معنی که آقا میگید فلان، فوراً برمیگرده به تنظیمات کارخانه، چشم میبینه، گوش میشنوه، فلان اینا از کجا اومد الان که همه مرده بودن که. این بحث و نشر نیست، اینا چیه؟ تا بدانی کان از او غایب نشد، باز آید چون بفرماید که عود. وقتی خدا میگه برگرد، همه دو مرتبه تنظیمات کارخانه برمیگرده، همون آدمی که دیشب خوابیده بوده صبح بیدار میشه همونه. اللهی که میتونه این رو دو مرتبه برگردونه، الله تعالی میتونه دو مرتبه ما رو هم خلق کنه و دو مرتبه ما رو به بعد از یک بعث و نشری به صحنه هستی بیاره. اجتماع اجزای خر عذیر علیه السلام بعد از پوسیدن به اذن الله تعالی داستانی انشالله بر بعد. منم خستم، تازه از سفر آمدم، بقیه اگر حیات و بقایی بود انشالله جلسه ی آینده. برو دوی بخوریمش. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلام من كل إثم. لا تدأ لنا ذنبا إلا قفرت، ولا همّا إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريزا إلا شفيت، ولا ضالا إلا حديت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. الا در این نظام آفرینش هیچی شانسی اتفاقی خلق نشده. این همه شاهکار خلقت، این همه زیبایی، این همه کد و رمزهای آفرینش، اینها از یک ماده بیشعور و فاقد درک درست نشده. این همه شعور و درک از یک ماده بیشعور نیست، همه اینها ذات مدبر تو هست، با اراده تو اینها خلق شدن، تو خواستی اینها به صحنه هستی آمدن، تو مبدع هستی، تو کسی هستی که بدون هیچ چیز همه چیز رو خلق کردی. یا الله بدون وزیر، بدون مشیر، بدون همکار اراده کردی، خلق کردی. همونطور که خلقت فقط مال ذات وحده لا شریک تو هست، هرچه خواستی خلق کردی. الا امر هم از توه، یا الله خلقت از تو، حکومت از تو، الله حاکم تو، آمر تو، و یا الله ذره ذره این کائنات همه تسلیم تو، منقاد تو، تابع امر تو، تسلیم تو. از اینها یا الله اون چیزی میشه که تو میخوای. یا الله اراده تو، مشیت تو بالاترین اراده هاست. الله آتش رو تو خلق کردی و بر آتش تو حکومت میکنی و از آتش اون چیزی صادر میشه که تو میخوای. الله نمرود آتش مهیا کرد، اما آتش بود، شعله آتش بود، اما حرارت نبود، سرد و سلامت شد بر ابراهیم، چون تو به آتش گفتی یا نار کونی برد و سلامن علی ابراهیم. هلا تو رو سرد و سلامت کردی بر دوست خودت ابراهیم علیه السلام. آبها در فرمان تو الله، یک زمان آب رو وسیله نجات یک طفلی مثل موسی میکنی، یک زمان آب رو وسیله هلاکت فرعونی که میگه هذه الانهار تجری من تحتی، آبهای مصر همه در فرمان من و به اذن من، و این از نشانه های قدرت من هست. الله فرعون رو در همین آب غرق میکنی و هلاک میکنی و در همین آب موسی و یک طفل نوزادی رو رشد میدی. الا آب در فرمان تو، در نفع و ضرر، آتش در فرمان تو. الا تو مالک الملکی یا الله، تو احکم الحاکمین یا الله، تو ذاتی هستی که وسع کرسیه السماوات والارض. یا الله این کرسی اقتدار و عظمت تو آسمان ها و زمین رو میگیره. الا تو رب مشرق و مغربی، مشرق و مغرب در فرمان تو. الا تو رب بحر و بری، دریا و خشکی در فرمان تو. الا تو رب انس و جنی، الا همه انسان ها، قلب های اونها در ما بین دو انگشت بلا کیف تو هست. هر طرف بخوای تو اونها رو میکشونی یا الله. جنها هم یا الله مخلوق تو و در فرمان تو ان یا الله، و اونها هم در نفع و ضرر به تو محتاجن یا الله. در این کائنات یا الله هیچ چیزی اتفاقی رقم نمیخوره، و ما تسقط من ورقه الا يعلمها، برگی هم بی حساب و کتاب بر زمین نمیفته. الا آب هم فرمول شیمیایی داره، نمک هم فرمول شیمیایی داره، همه اینا فرمول دارن، کد دارن، رمز دارن، همه اینا عجایب خلقت دارن. همه این زیبایی ها رو، همه این کد ها رو، همه این زیبایی ها رو الله تو درست کردی، و همه اینها در فرمان تو یا رب. و توی که یا الله در این کائنات فرمان میدی یا الله. یا رب ما به تو محتاجیم. الا نگاه ما مثل قارون بر مال نیست، نگاه ما بر توئه. نگاه ما بر قدرت نیست مثل فرعون، بر توئه. نگاه ما بر شهوت نیست، بر توئه. الا به تو تکیه کردیم، به تو اعتماد کردیم، همه امور رو به تو سپردیم یا الله، و متولی امور ما تو باش، کار ساز ما تو باش، دین و دنیای ما رو تو بساز. ما همه رو تسلیم تو کردیم، همه رو سپرد تو کردیم یا الله، چون تو از خود ما بر خود ما مهربان تری. انتخاب تو بهترین انتخابه، پسند تو بهترین پسنده، هرچه از جانب تو میاد خیر مطلقه. الله ما همه رو سپرد تو کردیم یا الله، همه رو سپرد تو کردیم یا الله، تو بساز، تو درست کن. الا اون کسایی که با ما طوری رفتار میکنن که گویا ما ولی، ما دوستی، ما خدایی مثل تو نداریم، هرچه میخوان با ما میکنن، اونا رو به تو سپردیم یا الله. یا رب در مقابل همه کین توزی ها، عداوت ها، بغض ها، نفرت ها، الله با تو رو پیش میکنیم یا الله. اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم. اللهم اکفنا شرهم بما شئت، اللهم اکفنا شرهم بما شئت، اللهم اکفنا شرهم بما شئت. الا کار ساز توی یا الله، اراده تو ما فوق همه اراده هاست یا الله. به تو تکیه میکنیم و میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. الا از تمام فتنه های ظاهره و باطنه، فتنه های دینی و دنیوی ما رو، نسل و اولاد، ذریت ما رو، احباب متعلقین، تمام امت رو الله حفاظت بفرما. الله طرفت العینی پیل به هم زدن، ما رو به خود رها نکن یا الله. الا در این جمع ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده کن، مشکلات رو دینی دنیوی حل آسان کن. و یا الله آینده خود رو به تو سپردیم. الله بصیرت بده، حکمت بده، فراست بده، آینده نگری بده، دید وسیع بده، با تقوا، با خدا ترسی به ما بصیرتی بده که بتونیم راه از چاه تشخیص بدیم یا الله. از شراب قهر چون مستی دهی، نیست هارا صورت هستی دهی. وقتی الله از شراب قهر بر حلقوم کسی میریزی، او کور دل میشه، بصیرت از او گرفته میشه، چاه رو راه میبینه، دشمن رو دوست میبینه، بد رو خوب میبینه. الله از قهر تو و ناراضگی تو به تو پناه میبریم. الله تقوایی که فراست میاره، خدا ترسی که بصیرت میاره، الله او رو به ما نصیب بفرما. فکر آخرتی که آینده نگری رو در ما تقویت میکنه، الله او رو به ما نصیب بفرما. یا الله فکرهای ما رو بلند کن، همتهای ما رو عالی کن. الله ما رو برای جامعه، ما رو برای انسانها مفید بگردان یا الله، و ما رو یا الله مفید بگردان یا الله. الله توفیق بده طوری زندگی کنیم که هیچ کی از دست و زبان ما آزرده نشه یا الله. الله اون چیزی که تقاضای اسلام و مسلمانی اینه که طوری معاشره و رفتار کنیم که کسی از دست و زبان ما نیازاره. الله ما رو برای جامعه و مردم الله مفید بگردان یا الله. و یا الله از آزار ما، از بدی ما الله توفیق بده بتونیم دیگران رو یا الله آزار ندیم، دیگران رو نرنجانیم، دلی نشکنیم، اشکی بر دیده جاری نکنیم، دلی نشکنیم، حقی پامال نکنیم، طوری زندگی کنیم که تو راضی بشی یا الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین آمین آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.